بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد. خب ما در ادامه بحثی که راجع به همسر پیامبر گرامی اسلام عایشه داشتیم و نقشی که در صدر اسلام ایفا کرده که واقعا نقش مهمیه، بعد از اینکه عایشه رو در دوران پیغمبر اکرم مورد بررسی مختصر بسیار مختصر قرار دادیم و رسیدیم به در واقع اون تحلیلی که استاد ابن ابی الحدید از شرایط صدر اسلام و ارتباط و کینه و در واقع روابط تیره بین عایشه و فاطمه زهرا و امیرالمومنین علیهم السلام داشتون رو بحث کردیم، الان باید برسیم به وضعیت عایشه در دوران شیخین و بعد دوران عثمان، که البته خب دوران عثمان به دلیل زوایای مختلفی که داره بحث مدار مفصله، چون پای شخصیت های دیگری هم به میان میاد و اصلا نقش عایشه در دوران در واقع عثمان متوقف بر شناخت شرایط خلافت عثمان و وضعیت حکومت عثمان، خصوصا در دوره دوم که دوره اختلاف شدید عایشه و بسیاری دیگر از صحابه با عثمان. در مورد دوران شیخین یعنی دوران ابوبکر و عمر عرض کردیم دیروز که دوران خلافت پدرش ابوبکر جزو در واقع آرامترین دوران‌های زندگی این تنها بانوی مفتی صدر اسلامی که فتوا هم می‌داده و تمام مراحل دیگه زندگیش غیر از دوران حکومت پدرش و دوران عمر، سایر مراحل زندگیش همیشه به کشمکش‌های شدید سیاسی و فعالیت‌های حزبی گذشته و غیر از دوران پدرش حتی در دوران عمر که باز هم دوران آرامش نسبی عایشه است و عایشه در واقع در رفاه و امنیت خاطر روزگار میگذرونه، حتی در دوران عمر هم سعی داره که خلافت در واقع به بنی تمیم برگرده، بنی تیم و بستگانش بر مسند حکومت تکیه بدن. در دوران پدرش توجه مخصوص و احترام فوق‌العاده‌ای از ناحیه دستگاه خلافت و حتی سایرین به او گذاشته می‌شده و بعد از رحلت پیغمبر اکرم شأن عایشه و موقعیت عایشه به سرعت در حال پیشی گرفتن از سایر همسران پیامبره و این تا زمان امروز هم ادامه داره، که حالا ما نمونه هایی رو از این عرض میکنیم در تاریخ چطور به عایشه امتیازات ویژه دادن و عایشه به خودش حق میداد که در امور خلافت دخالت کنه در بحث حزب و نسب ها و در واقع خلفا هم تمکین میکردن، یعنی پدرش و ابوبکر، ولی عثمان در آخر دوره خلافتش یعنی دوره دوم چموشی کرد و با عایشه در افتاد و نهایتا هم ور افتاد. این عایشه اینقدر قدرتمند ظاهر شد که تونست افکار عمومی رو به دست بگیره. عرض کنم خدمت شما که راجع به فتوا دادن عایشه که عرض کردم عایشه تنها بانوی مفتی صدر اسلامه، تاریخ به هیچ وجهی نشان نداده که سایر همسران پیامبر اکرم محل رجوع باشن برای فتوا، مثلا ابوبکر یا عمر شون مراجعه کرده باشه. مراد ما از فتوا به این معنی نیست لزوما که امروز ما میفهمیم که مثلا در واقع حکم بده به عنوان فقیه. در واقع عمر و ابوبکر در حل مسائل مشکلاتشون به عایشه مراجعه کردن، چون اینطور جلوه داده بودن که او در منزل پیامبر بوده و نزدیکترین افراد به پیغمبر اکرم بوده و ضمن این که اونجور فتوا هم در کار عایشه بوده، مثل فتوای رضای کبیر. فتوا هم به معنی فقهی هم میداده ولی اینجا اهم هست در واقع. آره اونم مثلا فتوایی بر قتل دیگه، در واقع مجوز قتل صادر کرده، حالا نه به معنی فقهی شده ولی مردم تشویق میکنه که برید بکشیدش، این محدود ده چون به شدت حرف شنده میشده و تاریخ نشون میده که عایشه وقتی حرف میزده نبوغ و استعداد ایجاد یک موج اجتماعی رو کاملا داشته، قشنگ میتونست موج ایجاد کنه. حالا من جلوتر عرض میکنم، اولین زد و خورد بین مسلمین بعد از پیغمبر که همدیگر کتک زدن، دو دسته شدن، با کفش لنگی و اینو به جون هم افتادن، در اثر تحریک عایشه است در دوران آخر دوران عثمان، در جریان در واقع ولید ابن عقبه. عرض کنم که بنابراین همسران دیگر پیامبر مثل در واقع ام سلمه و سوده و مثلا زینب و در واقع ماریه و دیگران اصلا محل مراجعه نبودن و دستگاه خلافت برای کسب دستور یا صدور فتوا به عایشه مراجعه میکرد. دلیل ما هم بر فتوا دادن عایشه، این که در واقع تصریح میکنیم به فتوا دادن عایشه، اون در واقع جمله‌ای که ابن سعد در طبقات الکبرى از قول قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر فرزند ابو بکر، در واقع این آقا برادر عایشه است، ولی خب خط و ربطش کلن با ابو بکر و عایشه تفاوت داره. ما قبلا عرض کردیم فکر کنم محیط نشو و نمای محمد ابن ابی بکر منزل امیرالمومنین من صلب ابی بکر، یعنی در واقع کلن محیط پرورشیش در اختیار امیرالمومنین بود از بچگی. فرزند محمد ابن ابی بکر نقل کرده که عایشه در زمان حکومت ابو بکر و عمر و عثمان و تا پایان زندگی خودش تنها بانوی بود، بانوی بوده که فتوا داد، در طبقات جلد 8 صفحه 375. و در منابع تاریخی تصریح شده که در واقع حتی عثمان هم از او دستور میگرفت در دوره‌ای که روابطش با عایشه حسنه بوده، که جلوتر عرض خواهیم کرد که این که چی میشه روابط عایشه با مثلا عثمان تیره میشه، به تدریج این اتفاق افتاده نه با یک حادثه فقط. عوامل متعددی که ما برخشو انشاءالله ذکر خواهیم کرد اگر وقت بشه تو این دهنته، این دو نفر با هم به مشکل خواهد. یک نکته دیگری که عمر راجع به عایشه باب کرد و در واقع پایه‌ریزی کرد این بدعت رو و بعدا همین مایه اختلاف عایشه با عثمان معاویه شد و امیرالمومنین، عمر برای هر یک از در واقع همسران پیغمبر اکرم مبلغی رو به عنوان مستمری ماهیانه از بیت المال تعیین کرده بود. عایشه رو بر همه اینها مقدم کرد، به همه اونها 10,000 دینار میداد و به عایشه 12,000 دینار. این مطلب رو طبقات جلد 8 صفحه 67 نقل کرده که از قول مصعب ابن سعد که گفته عمر حقوق ماهانه همسران پیغمبر رو 10,000 تعیین کرد ولی عایشه رو بر اونها مقدم کرد و 12,000 دینار تعیین کرد. دلیل عمر هم بر این کار این بود که در واقع خودش هم علت رو بیان کرده بود، چون که عایشه مورد توجه و علاقه پیغمبر خدا بوده، یعنی این رو تو در واقع الغا کرد به من، در واقع اینجوری نیست. در حق واقع با بررسی هایی که ما کرد میشونم عایشه هم یکی از همسران پیغمبره، ولی خب برخلاف بقیه خیلی دست و پا میزنه برای برخی از همسران پیغمبر. هیچ وقت دیگه بعد از پیغمبر از خونه بیرون نیومدن، مثلا سوده بعد از پیغمبر اصلا از خونه بیرون نیومد. حتی ما داریم دو سفر داریم که همسران پیغمبر میرن حج، از خلیفه درخواست میکنه، یکی در زمان عمر یکی در زمان عثمان، خیلی با مثلا امنیت و با اینا رو تحت الحفظ می‌بردن. هر کاروانی از دور می‌اومده بعد راهش رو دور می‌کرده، اگر کاروانی یه جا اتراق کرده بوده اسبش شطورش مثلا راه رو می‌رفته اینو وای می‌سادن تا اون بره بعد. ولی سوده از منزل اصلا خارج نشده. این دستور قرآن که مثلا در خونه هاتون بمانید رو به نحو اتم و اکمل رعایت کرده. البته در خونه هاتون بمانید به این معنی نیست که اصلا بیرون نیاد، یعنی شما کار اصلیتون در بیت، حضور اصلیتون باید در منزل باشه. ولی خب بالاخره هم یه حوایجی، ولی سوده رو ظاهرا اینجوری که در تاریخ من دیدم در منابع تاریخی از منزل بیرون نیومده. 10,000 دینار به همسران پیغمبر، 12,000 دینار به عایشه. در مقابل خدمتی که داره عایشه انجام میده به این پشتیبانی دستگاه حاکمه، علیکم السلام و رحمت الله، در واقع در دوره خلافت ابوبکر و عمر احادیثی از عایشه نقل شده در تأیید و تثبیت حکومت ابوبکر و عمر، و این احادیث هم معلومه که در واقع حالا تحلیل این هستش که یا در دوره ابوبکر و عمر توسط عایشه جعل شده که بیراه نیست، چون عایشه احادیث متعددی داره در شأن خلفا، یا دیگران جهل کردن و به اون نسبت دادن. نمونش در صحیح مسلم باب فضائل ابی بکر، مثلا یه بابی داره مسلم، یه کتابی داره، در یه کتاب معنی یه فصل در صحیح مسلم به عنوان فضائل ابی بکر جلد 7، من روایت از صفحه 110 نقل می‌کنم، و مسند احمد جلد 6 صفحه 47 که عایشه میگه وقتی پیغمبر اکرم در بستر بیماری بود به من فرمود که پدر و برادرت رو بگو بیان من وصیتی بنویسم. یعنی پدرت و ابوبکر و یکی از برادرات، که حالا ممکنه این برادر مثلا به عمر هم اطلاع بشه. من میخوام وصیت بنویسم چون میترسم شخص خاصی آرزویی بکنه و یا کسی بگه که بعداً بگه من به خلافت سزاوارترم، در حالی که خداوند و مؤمنین جز ابوبکر کس دیگر رو شایسته این مقام نمیشناسن. فضای روایت رو ببینید، قشنگ معلومه در مقابل اون روایت ایتونی بالکتف و الدوات اکتب لکم کتابا لا تزلوا بعدی ابدا، ظاهرا در مقابل اونه که مثلا کتف بیارید، کتفم در حالی که روایت بعدی هم همین عرض میکنم که نقش فرزند ابوبکرم که در واقع ظاهرا عبدالرحمن باید باشه، که خیلی هم عایشه بهش علاقه داشته، در این روایت هویداست. این کتف که میگم که یکی از نوشته افسار هاست، یعنی از شانه گوسفند و کتف گوسفند به عنوان لوح یا کاغذ استفاده میشد. روایت بعدی رو بخاری نقل کرده. ببینید اینکه صحیح مسلم و بخاری روایت رو نقل کردن خیلی مهمه. هم از عایشه نقل میکنن، کاملا در نزد اهل سنت پذیرفته است. ما نمیگیم اهل سنت مقصر نیست، الان ما دیگه جاهل قاصر نداریم، جهلا مقصرن چون همه چی در اختیاره، ولی ببینید توده اهل سنت با این چیزا پرورش پیدا میکنن. من نمیخوام ازشون دفاع کنم، میخوام عمق جنایتی که در صدر اسلام توسط این گروه گذاشته شده رو شما ببینید، عمق این جنایت تا کجاست که در واقع این مطالب در کتبی راه پیدا کرده که طبق تصریح علمای اهل سنت بعد از کتاب خدا در زیر آسمان کبود کتابی به صحت بخاری نیست، از صحب الکتب. عایشه در بخاری جلد 4 صفحه 5 میگه که وقتی پیغمبر بیماری شدید شد به عبدالرحمن بن ابی بکر، یعنی داداش من، فرمود که استخوان کتف برام بیار یا یه لوحی بیار، من میخوام مطالبی رو درباره ابوبکر بگم و سفارشم رو در واقع به اسم او بنویسم تا کسی باهاش مخالفت نکنه. ببین وقتی اینو داره از پیغمبر میگه، این یعنی علی علیه السلام محکومه. علی که تازه علی که صبر کرده، علی بیرون نیومده، خروج نکرده، اونا اومدن به زور بیعت بگیرن، امیرالمومنین بلند نشده مثلا بره بجنگه یا مثلا اپوزیسیون تشکیل بده، امیرالمومنین بیعت نکرده، فقط صحبت برای اسلام صبر کرده. بعد ادامه روایت میگه همین که عبدالرحمن بلند میشه که مثلا در اجرای دستور رسول خدا اقدام بکنه و کتف رو مثلا بیاره، پیغمبر در ادامه سخن خودش میفرماید که ای ابوبکر، خداوند و مؤمنان هرگز، مؤمنین هم میاره که دیگه جرأت داری مخالفت کن، سریع از دایره ایمانم خارج میشه، خداوند و مؤمنین هرگز اجازه نمیدن که در حق تو اختلافی رخ بده. منظورش اینه که حالا که خداوند و مؤمنان اجازه بروز اختلاف رو نمیدن در حکومت تو، نیازی نیست کتف بیاری. نمیدونم تا عبدالرحمن رفت بلند شه پیغمبر میفهمه اصلا خداوند اجازه نمیده، اما مؤمنین اجازه نمیدن که در امر خلافت تو بخواد اختلافی بیفته، بنابراین نوشتن وصیت اصلا لازمه. یعنی پیغمبر یه چیزی میگه سری خودش، اصلا جدا از فضای این روایت، خب از ابنای معمولی بشر سر میزنه، یه نکته میگه سر میزنه اولش کن بشه میشه از من، منو امثال من سر میده، نه از پیغمبر میگه برید که نه نمیخواد، اصلا خدا من ایزه نمیدن. مثلا جعلی بودن این گونه روایات رو در واقع در مقابل، اولا در مقابل روایت صحیح که خود اهل سنت نقل کردن، اون روایت کتف و دوات اصلا تو منابع خود اهل سنت معلومه که این روایت از اون اخذ شده، در مقابل اونه با در آوردن صحت یک روایت بر اساس معیارهای نقد سند و نقد متن دیگه سند بررسی میشه. اگه سند جعلی خوبی بود، یعنی سند خوب ترتیب داده بودن، میرسیم به متن. این متن الان با نصوص دینی تعارض داره، میزنیمش به دیوار. معلوم اصلا بوی جعلش واضحه، عشان این معلوم از کجا گرفته شده، در مقابل چه روایتی، با نصوص صریح دینی که دلالت به قبول شده. اندل فریقه حدیث کتب دعوت رو بیشتر از ما اونا نقل کردن، که اون اصلا بابی داریم ما در کتب حدیث علی سان ان الرجل لا يهجر، اینقدر حجر النبی چه میدونم احجر النبی تعابیر مختلفی رو هم سعی مثلا آقایون قبلا گفته بود. حالا که مثلا این ابن حجر عسقلانی ظاهرا میگه که بابا عمر که نگفته احجر النبی، گفته احجر النبی. سوال کرده این حمزه اول، حمزه استفهام ببین، میگن دکترای نساجی میوافدی، میخواد اینجوری رد کنه عمر رو مثلا سالم بیاره بیرون از این ماجرا. مسلم در صحیح خودش در همون جلد 7 صفحه 110 یه روایت دیگری هم نقل کرده که از عایشه پرسیدن اگر بنا بود رسول خدا جانشین تعیین بکنه چه کسی رو انتخاب میکرد؟ عایشه گفتش که ابوبکر. گفتن بعد از ابوبکر چه کسی رو نامزد میکرد؟ گفتش که عمر. گفتن بعد از عمر چی؟ گفت ابوعبیده جرار. این روایت حدیث شناس وقتی این روایت رو میبینه میفهمه که این روایت در دوره ابوبکر یا عمر جعل شده، چون ما روایات دیگری داریم که بعدا بهش میرسیم که نام سه خلیفه به ترتیب اومده، حتی بعضی از روایات هست که نام چهار خلیفه به ترتیب اومده، حتی علی علیه السلام. نشون میده بعد از دوران خلافت علی علیه السلام و بعد از خلافتش به منس ظهور رسیده جعل شده، یا در دوره‌های بعدی. خب بنابراین عرض ما در این بخش این بود که عایشه در سراسر دوران خلافت ابوبکر و عمر مورد توجه و احترام خاص دستگاه خلافت، و او هم در مقابل خدماتی داره به دستگاه خلافت که این نمونه‌هاشه در تأیید پایه‌های حکومت ابوبکر و عمر. خیلی مهم بود اون دوران ابتدایی، خیلی مهم بود دوران حکومت ابوبکر و بعدش عمر که خلافت در مکتب خلافت تثبیت بشه. برای همین دیگه کار خلافت عثمان، اصلا کار خلافت عثمان گاوبندیه، همه چی مشخصه کی میخواد خلیفه بشه، اصلا دارالشورا منزل عایشه است. من جلوتر میگم محل تشکیل شورا 6 نفره خونه عایشه است. عمرم شرط کرده بوده که عبدالرحمن ابن عوف هر جا باشه نظر اونه اگه سه به سه مساوی شدن. بعد زرتی هم عبدالرحمن ابن عوف علی علیه السلام پیشنهاد میده، کتاب خدا سنت پیغمبر سیره شیخه. خب قبول نمی، بعدش هم سری میره به عثمان پیشنهاد میده. اینا سه به سه بودن دیگه. مهم بوده که در واقع رأی عبدالرحمن با کدوم گروه هم بنده، هر کدوم دو تا، هر کدوم دو نفر در واقع این طرف دو نفر اون طرف، هر کدوم از این کاندیداها یه نفر همراه داشته. ولی خب چرا عثمان رفته سراغ عثمان؟ زبیر طرفدار علی علیه السلام شده، درسته؟ طلحه طرفدار در واقع نه عذرخواهی میکنم، طلحه و زبیر طرفدار علی علیه السلام شدن ظاهرا، سعد بن ابی وقاص و مثلا عثمان این طرف، عبدالرحمن بن عوف در واقع هر سمتی که عبدالرحمن بن عوف باشه نظر عبدالرحمن بن عوف ترجیح داده میشه. بنابراین در طول دوران خلافت عمر و ابوبکر عایشه خدماتی داده به دستگاه خلافت، خلیفه رو بزرگ جلوه میداده همیشه و مقامش رو در انظار بالا میبرده و فروتنی و تواضع فوق‌العاده‌ای که در مقابل دستگاه خلافت نشون میده، خلافت پدرش و بعد عمر، نقش مهمی در تسلیم و رضای مسلمین به در واقع خلیفه در واقع ایجاد کرده. این احترام متقابل بین دستگاه خلافت و در واقع عایشه تا آستانه مرگ عمر هم ادامه داره و این احترام و مثلا تواضع و فروتنی طرفین نسبت به هم دیگه در آخرین پیغام و پاسخ عمر و عایشه و عبیداست. مطلبی رو بخاری نقل کرده روایتی رو در کتاب فضائل و اصحاب النبی جلد 4 صفحه 69. خیلی این مهمه، که این مهمه از این جهت که نقش عایشه رو میرسونه که چقدر عایشه آدم با اهمیتیه. و به قول برخی از مثلا تاریخ پژوهان دیدم تو کتاباشون می‌نویسن که مثلا عمری که دنیا رو مسخر خودش کرد، فتوحات داشت، مثلا همه صحابه رو در مدینه نگه داشت، گفت حق نداره کسی به بیرون، نطق نمیتونستن بکشن، جلد عایشه چجور خاک ساره. که روایت اینه که غیر از بخاری ابن سعد هم در طبقات آورده که عمر به فرزندش عبدالله، این عبدالله ابن عمر، دستور میده که بره خدمت عایشه و پیغام بده که عمر استدعا میکنه که شما اجازه بفرمایید که بعد از مرگ جنازش در کنار رسول خدا و ابوبکر دفن بشه. یعنی این روایت هم مال روزهای آخر عمر عمره که من در روایت دیدم، فکر کنم مثلا این درخواست رو که میکنه 3-4 روز بعدش از به درک واسط میشه، استدعا میکنه که شما اگه اجازه بفرمایید من در کنار پیغمبر و ابوبکر دفن بشه. عبدالله ابن عمر برای این پیغام در واقع میره نزد عایشه. موقعی که میرسه میبینه عایشه نشسته داره گریه و زاری میکنه، عایشه داره در مثلا در سوی خلیفه یا مثلا به خاطر این مصیبتی که بر اسلام مثلا وارد شده عمر ضربت خورده گریه و زاری میکنه. وقتی پیغام پدرش رو میده، عایشه میگه که من اونجا رو برای خودم در نظر گرفته بودم، کنار پیغمبر و داخل حجره پیغمبر، اما خلیفه رو برای خودم مقدم میکنم. که عبدالله بعد از دریافت پاسخ مساعد عایشه وقتی خدمت نزد خلیفه میرسه، حالا خدمت کرد، عمر میپرسه خب چه خبر؟ میگه که نتیجه بر وفق مراده. ام المؤمنین هم اجازه داد که عمر خدا رو شکر میکنه و میگه من خیلی به این موضوع علاقه داشتم. یعنی حالا علامه عسکری این جمله رو از علامه عسکری نوشتم که ایشون میگن که کسی که مثلا مضمونش اینه، کسی که قیصر و کسرا رو به زانو در آورد، یعنی هم روم رو فتح کرد هم ایران رو، کشورشون رو از چنگ اونها در آورد، صحابه پیامبر رو خفه کرد، قدرت مطلق خودش رو ظاهر کرد، در مقابل عایشه چقدر خودش رو کوچیک میدونه و با عجز و فروتنی خاصی اجازه انتخاب قبرش رو ممنوع به موافقت عایشه میدونه، اگه شما اجازه بفرمایید، خودش خلیفه از همه کار است، شما اجازه بفرمایید من کنار ابوبکر دفن بشم. این نشون میده چقدر عایشه آدم مهمیه. با این عملش در واقع عمر توجه جهان اسلام رو به این آدم و به این خانه جلب میکنه. چرا میگیم خانه؟ چون عرض کردم خانه عایشه هم دارالشورا بوده دیگه، یعنی طبق نقل علمای اهل سنت، مثلا ابن عبدربه در عقد الفرید نقل کرده که عمر در ضمن سخنان خودش به اون 6 نفری که کاندید خلافت کرده بود گفتش که با اجازه و موافقت عایشه در خانهش جمع بشید دورم. خب معلومه تو خونه عایشه خلافت به علی علیه السلام نمیرسه. بعد یه عده ساده میگن خب حالا امیرالمومنین قبول میکرد. ما دیروز همین حرف رو زدیم، روایتی که ما دیروز خوندیم همین بود که چه میدونم فروختن دین به دنیا برای اینکه دنیا به دست بیارم دینمو بفروشم بیام باشه به امسیر شیخ اول میکنم بعد هم من نکنم، که در منطق علیه علیه السلام راه نداره. بعد حضرت خودش در نهج البلاغه میگه که ما معاویه به ادهامنی، معاویه از من زیرکتنی ولیکنه یقدر و یفجر، مکر و حیله به کار میبره از راه های غیر شرعی. ولولا کراهیت القدر لکنت من ادهم الناس، اگر نبود ناخوش داشتن قدر و فریب و اینکه درست نیست برای من، میفهمید اون موقع من میتونستم کی باشم و چه میکردم، از زیرکترین مردم بودم. پس بنابراین عایشه حکومت منزل شد دارالشورا و امر خلافت و سرنوشت مسلمین به خانه عایشه محول شد. و از اون طرف هم که در واقع عمر اینطور در لحظات آخر از عایشه اجازه میگیره که نشون میده تا آخر دوران عمر این روابط حسنه ادامه داشته و در واقع به قول علامه عسکری عمر با این حرکتش تا امروز توجه مسلمان ها رو به خانه عایشه جلب کرد و اهمیتش و با موقع شناسی این جملات علامه عسکری که عمر با موقع شناسی خاص منزلت عایشه رو حتی در آخرین لحظات حیات در قلوب مسلمین استوارتر کرد و در مدت خلافتش اونجور عایشه رو بر سایر اقرانش و هم سایر همسران پیغمبر برتری داد که دیگه در برابر عظمت عایشه همه جامعه اسلامی خاضع بشن. نقش عایشه رو این چقدر برد بالا، برید تو خونه عایشه جمع بشید، اگه عایشه اجازه بده من فلانجا دفن بشن. و این دو نمونه است، نمونه متمم، فقط دو نمونه در اواخر عمر عمر به دستم رسیده، وگرنه در دوران حکومتش همین بیت المال و همین نوع فتوا گرفتن و مشورت گرفتن و کار به جای رسید که عایشه هر وقت احساس میکرد از پشت پرده داد میزد، برخو تو دهنی میزد به خلیفه، به عثمان تو دهنی میزد. من عرض کردم چیز کم برای ما عادیه، یه آدمی به این راحتی جلوی خلیفه مسلمین جانشین پیغمبر که این همه راجع به این جایگاه تبلیغ کرده بودن به راحتی لشکر را میزد که باش مقابله بکنه. و نه تنها لشکر را میندازه، این که فتوا میده با قتل، بکشید عثمان را به راحتی. مثلا و راجب امیرالمومنین هم مردم رو به ریختن خون امیرالمومنین واداشته. از کجا جنگ؟ جنگ کرده که امیر رو بکشه دیگه، جنگ نکرده که شوخی کنه با امیرالمومنین. در حالی که اینا هر دوشون خلیفه بودن، جالب اینجاست که هر دو هم داماد پیغمبر بودن. اگه تو زن پیغمبر، اینو داماد پیغمبر هم دیگه، بلاخره اصلا فرض کن هیچ فضیلتی هم نداشته باشن، نعوذ بالله، علی علیه السلام، عثمان که نداره، علی داماد پیغمبر که هستن، علی فاطمه رو داره، عثمان هم با دو تا از دختره پیغمبر که حالا عرض کرد مثلا ربیبه های پیغمبر و دختر پیغمبر ازدواج کرده. عایشه در این دوره، در دوره عمر هم با هدایتی در خونش انجام شد و با اون اجازه‌ای که برای دفن عمر داد، بازم با اون نبوغ درایت خودش در واقع تونست در سرنوشت اسلام و در جهتگیری مسیر اسلام محسر بود. همچنانی که بعد از وفات رسول خدا این کارو کرده بود که من دیروز گفتم، که پیغام داد که پیغمبر فرموده با ابوبکر نماز بخون، در حالی که پیغمبر نفرمود. اما دوران مهم تعارض با دستگاه خلافت در دوران عثمان، یعنی بعد از جریان شیخین که بگذریم، میرسیم به دوران عثمان. در دوره عثمان ما دو روی کرد از عایشه ملاحظه میکنیم، دوران تایید و پشتیبانی، دوران خشم و طغیان، که هیچ کدوم اون یکی رو تایید نمی‌کنه. قشنگ معلومه دو تا روی کرده. من استنباطم اینه که عایشه از روی سادگی در دوران عثمان حدیث جر نکرده. عایشه فکر نمی‌کرده عثمان این کارو بکنه. چون عثمان خیلی دیگه گازشو گرفت بعد از 6 سال اول حکومتش رو مستقر کرد. وقتی حکومتش مستقر شد دیگه شروع کرد آل ابی مایک رو بر رقاب مردم سوار کردن و به بنی امیه پروبال دادن. و اینم به شما بگم، عثمان، اگر کسی از بنده بپرسه عثمان چی شد که حکومت رو از دست داد و کشته شد، عثمان فقط و فقط این که همه میگن به خاطر روابط فامیلی و به خاطر بهاد، ولی ولید حکومت عثمان رو به باد داد. جرقه های انقلاب علیه عثمان در کوفه شکل گرفت که من میخوام یه مقداری مفصل میخوام بحث کنم، چون نقش عایشه اینجا خیلی پررنگه در تحریک مردم. و از اون طرف علی علیه السلام ساکت نیست موقعی که خلاف از حق، ولی عایشه است که مردم رو تهییج میکنه. علی علیه السلام فقط به خلیفه تذکر میده، داد میزنه که حکم خدا رو اجرا کن. و چقدر این آدم مظلوم، این بشر که وقتی عثمان کشته میشه فتوا دهنده و قاتل و عمل هکره چیز همه با عایشه، علی علیه السلام متهم میشه به قتل عثمان. یه عمری این پیراهن عثمان رو کوبیدن بر سر اهل بیت برای طلب خون عثمان، خونی رو طلب کردن که امیرالمومنین ربطی به این خون نداشت. اگه میخواستن این خون رو مطالبه کنن، معاویه بعد از عایشه مطالبه میکرد. ولی خب این در واقع بازی دستگاه خلافت، بهانه بود عثمان، یعنی این خودشون عثمان رو زیر کشیدن. به هر حال در 6 سال اول خلافت عثمان، عایشه چون احترامش محفوظه، چون امتیازاتش در واقع بر دیگر همسران پیغمبر و بر بسیاری دیگر از صحابه درجه یک پیغمبر برتری داره و این امتیازات محفوظه، دستش کماکان در حل و فصل امور و مثلا حتی شاید به موارتی تدایت هایی برای عزل و نصب ها بازه، به تایید عثمان میپردازه و با آوردن احادیثی درباره شخص عثمان و خلافتش او رو از پشتیبانی بیدریق خودش به مدت 6 سال بی نصیب نمیذاره. نمونه ای از این احادیث که خیلی جالبه واقعا، اینا به شما بگم، عایشه در روایاتش اصلا پروایی نداره از این شأن پیغمبر رو بیاره پایین، و ممکنه شأن خودش هم بیاد پایین ها، ولی پیغمبر میخواد یه آدم عادی جلوه بده. روایت اینه که میگه من در محضر رسول خدا، من از ساعت پیغمبر اکرم عسخانی کنم، ولی خب ما داریم روایت رو نقل میکنیم، من و رسول خدا زیر یک عبا خوابیده بودیم. آقا زن و شوهرن، زیر مثلا یه پتو دو نفره خوابیدن. خب این حریم خصوصیه دیگه، ولی اون که البته لباس تنشونه مثلا، ولی حریم خصوصیشونه دیگه. یه زن و شوهری زیر چیز خوابیدن، زیر پتو خوابیدن. ابوبکر اجازه ورود خواست از پیغمبر. پیامبر در همون حالی که کنار من و زیر عبا خوابیده بود بهش اجازه داد تا وارد بشه. حالا شما بگو آقا پدر زن پیغمبر ده، اینو شاید بشه جوری حلش کرد. وارد شد، رسول خدا خواسته ابوبکر رو برآورد و ابوبکر رفت. بعد عمر اجازه ملاقات خواست. تازه اسمارم ببینید قشنگ به ترتیب میگه، میگم بعضی از اسم مثلا این معلومه در زمان عثمان جعل شده، اونم تازه نه اواخر حکومت عثمان، در دوره تعیین خلافت عثمان. بعد عمر اجازه ملاقات خواست، این نوبت هم پیغمبر با همون حال، یعنی بلند نشده بشینه، با زنش زیر پتو خوابیده، یه مرد غریبه میاد. عمر چه ربطی به این دو نفر داره؟ پیغمبر در همون حال تقاضای او رو انجام داد، او رفت. عثمان اجازه ملاقات خواست که با پیغمبر ملاقات کنه. وقتی اجازه خواست، قبل از اینکه وارد بشه، پیغمبر سری بلند شد از رخت خواب، نشست، لباساشو مرتب کرد، به منم گفت لباسامو مرتب کنم. بعد اجازه داد که عثمان بیاد و عثمان کارشو انجام داد و رفت. من به رسول خدا عرض کردم که ابوبکر و عمر با تو کار داشتن، اومدن با همون وضعی که داشتی، بدون اینکه کمترین تغییری بدی کارشون رو انجام دادی، اما موقع اومدن عثمان خودتو جمع جور کردی، مرتب کردی، مثل اینکه از او کلاس دیگه اینجا امروز، مثل اینکه از عثمان مثلا ملاحظه و شرم داری. پیغمبر گفت، پیغمبر فرمود عثمان یک مرد خجول و با شرم و حیاست، ترسیدم اگر در همون حال بر من وارد بشه از شدت شرم و حیا تقاضاش رو با من در میون نگذاره. ببین ابوبکر و عمر چقدر بی حیا بودن که مثلا نمیگه آقا ببخشید بد موقع نیست که ما، اینم نمیگه آقا بد موقعی نیست مزاحم شده، مثلا با زنتون خوابیدین زیر پتو اومدین مثلا. بعد صحیح مسلم در باب فضائل عثمان، این موقع حال داشتید اینا رو نگاه کنین، صحیح مسلم و صحیح بخاری، البته جالب خند برای تفرجم خوبه، مثلا خستگیتون رو در میاره. باب فضائل عثمان، فضائل ابوبکر، فضائل عمر، صحیح مسلم در جلد 7 صفحه 117 میگه که حضرت در جواب پرسش عایشه که سوال کرد که چی شد مگه از عثمان شرم و حیا داری، فرمود که بالاتر از اون فرمود، از روایت قبلی این تندتره، فرمود عایشه من چطور از عثمان ملاحظه نکنم، چجور احترام نذارم در حالی که به خدا قسم فرشته ها در محضر عثمان جانب شرم و حیا رو نگه میدارن. وقتی فرشته ها ازش حیا میکنن، من از عثمان حیا نکنم؟ من از فرشته ها کمترم؟ این قشنگ نشون میده که این روایت در دوره اول خلافت عثمان جعل شده. دلیلش هم که نام خلفای سگانه به ترتیب زیر شده که بر مسند خلافت نشستن، بعد اصلا با شأن معصوم تعارض داره، بزن به دیوار باید. و از اون طرف هم نقد عقلی هم میشه کرد، غیر از اینکه اینه باید مثلا خدا آمدن نام خلفای سگانه سوال برانگیزه، غیر از اینکه با شأن معصوم تعارض داره، عقلا پیغمبری که خودش در واقع دریای ادب و اخلاق و حیا و حجب و مثلا اینهاست، در حالی که مثلا با همسرش زیری عبا بوده، هیچ ملاحظه و شرمی از ابوبکر عمر نمی کنه، با همون حال اینا رو به حضور خودش میپذیره، با عقل جور در میاد. بعد چرا رسول خدا بین این سه تا فرق میذاره؟ چرا فرشته ها فرق میذارن اگه قراره حیا کنن؟ خب ابوبکر عمر هم که اینم فضیلت داشتن طبق نظر اینا، بالاتر از عثمان هم که بودن، یعنی اونا انقدر یعنی اونا بس بی حیا بودن دیگه، یا فرشته ها از اون اصلا حیایی نمیکردن، براشون مهم نبود ابوبکر، برای آدمانی. این عایشه بدونه که بفهمه شأن پدرش رو عموش هم آورده پایین. و صلی الله علی محمد و آله.